بسم الله الرحمن الرحيم فوض عني إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وأنتم من التقوى هدية في شفاء سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات يدي الله
اللهم صل على محمد
خدا رو شاکریم که محرم و سفر امسال هم روزی شد زنده بودیم و مجالس سید الشهدا سلام الله علیه رو درک کردیم. خدا بند انشاءالله روزی همه ما کنه به زودی سهم و سلاحی با وفای ابا عبدالله حسین سلام الله علیه رو زیارت کنیم. سلام و سلام دیگه دیم شب داشتم نگاه میکردم به نحشور ولاغای شریف که کجا روزی ما هست که امروز با هم در بارش گفتگو کنیم. خطبه 73 بیشتر چاپ‌ها رسیدم که بعضی جا 72 در مثلا شرح ابن عبدالحدید، در بعضی از ترجمه ها 81. بارها تکرار کردیم مثلا شما که خطبه ها چون جا به جاست معمولاً 7-8 تا قبل و بعدش رو میشه گشت پیدا کرد. معمولاً 73 این خطبه راجع به بیعت مروان و امیرالمومنینه. یه چند تا مقدمه عرض میکنم بعد متن خطبه رو با هم مطالعه میکنیم. مسئله بیعت در حکومت اسلامی از مباحثیه که خیلی روش میشه کار کرد. ماجرای سید الشهدا در مسئله بیعت خیلی ماجرای عجیبی. ریشه بیعت از بیع ظاهرا، مثلا حقیقتش مثلا بیعت ما با امام سلام الله علیه به این معناست که ما آنچه داریم میدیم و در عوضش ولایت اون مولا رو میخریم. این معنای شاید باطنی بیعت باشه. بیعه به گفتن لا بیع الله و رسوله در مورد حکومت ها به معنای پذیرش حکومته، تایید حکومت. دو جورم بیعت داریم. معنای اصلی بیعت این معناست که مردم جمع شن یه جا و اعلام بیعت کنن، مثلا آدابی هم داره، دست بدن، مثلا عبارتی رو هم بیان کنن. با توجه به اینکه حکومت ها نمیتونن معمولا همین مردم رو جمع کنن، شاید مثلا برای امیرالمومنین در قدیر این اتفاق افتاد به اون شکل که مردم اومدن بیعت کردند و بعضی هم اسبحتا و امسیته گفتن و مولای ما شدی و این حرفا رو زدن. برای بقیه حکومت ها به این شکل بیعتی که مردم می رو جمع بشن، صف ببندن، بیعت کنن، اعلام پذیرش کنن نداریم. دارن اونم نمیاد جایی بگن بیعت عمومی همه ی حضار بیعت کردن به این من. در صحیفه هم البته چماقدارا ریختن تو خیابون و هر کیو پیدا می کردن می بردن دست رو می دادن به دست خلیفه اول، ولی بازم نگفتن که همه رو جمع کردن. معنای بیعت این کمه اعلام رضایت از حکومت کنه. شاید همین که کسی اعلام مخالفت نکنه این بیعت قلمداد بشه. این چه بسا اعلام عدم مخالفت نکنه این بیعت محسوب بشه. همینطور عربستان که این پیرمرد آلزایمری اخیر وقتی حکومت رسید تعدادی رفتن به صورت نمادین با او بیعت کردن، ولی کل مردم رو که صف نکردن بیعت کنن. ما هم مثلا فرض کنید نسبت به ولایت فقیه میگیم تجدید میثاق و تجدید بیعت و اعلام بیعت مجدد. تجدید بیعت هم غلط، مگر کسی که متهم باشه به عدم بیعت. امیرالمومنین فرمود بیعت یه بار بیشتر نیست و بعد از یک بار بیعت هم حق تشکیک درش نیست. نمیشه بیعت کنه دوباره بشکنه دوباره بیعت کنه. تا ظاهرا همین که مردم اعلام نکنن که ما مخالفیم کفایت میکنه. برای افراد برجسته هم همینطور، لزوم نداره حتما بیاد دست دراز کنه، مثلا دست بده. منطقه خب علاقه می داشته این بیعت، مثلا وقتی وارد می شدن به حاکم با خطاب السلام علیه امیرالمومنین به او سلام می کردن. غیر از این اگر کسی سلام می کرده حاکم نمی پذیرفته. هم از امیرالمومنین سلام الله علیه داریم که اعتراض می کنه به کسانی که مثلا میان کنی اعتدا کردن، ادب در عرب. ولی مثلا کسی وارد میشه میگه یا ابا الحسن، حضرت می فرماد که فلان فلان شده، قول یا امیرالمومنین. یعنی غیر از این اگر به حاکم وارد بشن سلام کنن بی‌ادبی محسوب میشه. در روایت ما هست که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین با اینکه خیلی ابا داشتن حتی به خودشون اهل بیت گفته بشه، تقییتا وقتی به حضور حاکمی میرسیدن از همین تعبیر استفاده میکردن، چون اگر این نمیگفتن علامت تقریبا اعلام جنگ و اعلام مخالفت بود، نمیشد. شاید از امام صادق سلام الله علیه 9 تلاوت در کافی، اینجوری بس خیلی سال پیش یادمه که نمیگم تک تک اینا صحیح هستا، ولی فضای کلی نشون میده که وقتی تقیه میکردن طبیعتا اینطور میگفتن. حتی امام هادی رو که به اون مجلس حرام میبره متوکل، باز عبارت حضرت هادی نسبت او همین تعبیر. عرضم این بود که بیعت لزومی نداره تک تک افراد بیان دست دراز کنن، همینی که مخالفت نکنن بیعت محسوب میشه. لذا اینی که میگن مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه با خلفا بیعت کرد، کجا رفت دست دراز کرد، هم روایات نشون میده بعد از ماجرای زهرای اطهر، هم از خود حضرت روایت متعدد داریم که وقتی دیدم که اسلام در خطره و مردم مرتد میشن، دیگه از اون اعلام مخالفت دست برداشته و وارد اجتماع شدن و خودم رو در اون حکومت دیدم. یا مثلا فرض بفرمایید امیرالمومنین در نامه ششم نهج البلاغه به معاویه میفرماید که اون قومی با من بیعت کردن که با اون دو نفر بیعت کردن. خب معلومه همه افراد نیومدن بیعت کنن، در بیعت شرط نیست همه بیان، همه هم نیومدن دست بدن. به این معنا اگر بیعت رو بگیریم که ظاهرا معناش همینه، یعنی معنای اصطلاحی جامعه این که اعلام مخالفت نکنه، همه ائمه ما با سلاطین جور زمان خودشون بیعت کردن به این معنا. لذا این فایده نداره بگن که از امام حسین بیعت اجباری خواستن، بقیه بیعت اجباری نخواستن. این معنی درست نیست، چون که اعلام مخالفت با حکومت ها نکردن میشه خودش بیعت. همین الان اگر مثلا فرض فرمایید که تو جامعه ما یه نفر رسماً اعلام مخالفت نکنه، اون رو جز همین افراد عادی حسابش میکنن. اون زمان هم ظاهرا همینطوری. در روایت هم هستی فقط امام زمان سلام الله علیه بیعت کسی برگردنش نیست، بیعت طاغوتی ظالمی. حتی سید الشهدا پذیرفته حکومت معاویه رو. شاید به این معنا هم باز بشه بیعت رو مشخص تر کرد معناش، چون سید الشهدا صلوات الله علیه و امام حسن حکومت معاویه رو که قبول نداشتن. با صلح امام حسن رو صلح نمیدونیم، هدنه یعنی آتش بس میدونیم، چون هم وقتی معاویه اومد توی مدینه سخنرانی که گفت الحمدلله فتنه خوابی تموم شد، حضرت مصطفی صلوات الله علیه سخنرانی که از همه بزرگترین فتنه وجود توه، ما لشکر نداشتیم. البته خب دیگه بعدن زیر این عهد نزدن. در انصاب و الاشراف هست که معاویه نامی نویسه به سید الشهدا که شنیدم یه دو تا رو تحریکت کردن، دارن تشویقت میکنن، کوفی ها از یه طرف، اینا قبل از اینکه کوفی ها نامه بنویسن. اونجا حضرت فرمود که من همین الانشم، حالا تعبیر حضرت با ادبیات عرفی صحبت کرده، اون همین الانشم نگرانم از این که به خاطر اینکه با تو نجنگیدم مرتکب گناه شده باشه. این مسئله رو قبولت ندارم، ولی فعلا بنای بر جنگ ندارم، در حالی که افضل جهاد جنگ با توه، ولی فعلا بنای بر جنگ ندارم. ظاهرا همینی که اعلام عدم مخالفت کنه کسی با حکومت رو بیعت تلقی میکردن، وگرنه معنا نداره اون روایت که همه ائمه ما بیعت طاغوت به گردنشون هست، و معلومه بیعت بیعت حقیقی هم نیست دیگه، ما ادبیات عرفی هست، بیعت حقیقی یعنی من از رضا و خوشنودی از صمیم قلب بپذیرم بیعت کنم. به این معنا اگر بخواید بگیرید، مثل فرض کنید عقد ازدواج یه دختر و پسر وقتی که عادیه میرن خواستگاری، وقتی مثلا فرض کنید قصد صورت میگیره، یه نفری بدهکار وقتی نیفته زندان مجبور میشه، او رو تحت فشار قرار میدن دخترش رو به عقد کسی در بیاره، اون از رضای قلبش نیست، برای اون دخترم گناه نیست، یا یه جوی اصلا قصد رسما صورت میگیره میروزن دختره رو. این واضحه که عقد معنای شرعی نیست، دارم عرض میکنم عرفی، عرف اون جامعه اینو بیعت حساب میکرد، اما این شرعیه، خب نه خیلی شرعی نیست، بیعت شرعی باید از روی رضا و آزادی باشه. بارها در نهج البلاغه هم میگن این فرمود مردم اومدن همچین به من حمله کردن که ترسیدم حسنین کشته بشن، همچین حمله کردن من احساس کردم اینا میخوان بیان منو بکشن، اصلا اینا قاتل منن، بعد فرمود که ترسیدم الان همدیگر رو زیر دست و پا له کنن تا حادثه منا بشه، اینجور جمعیت ریختن سمتونم، خودشون خواستن. بیعت حقیقی شرعی باید رضایت درش باشه، بیعت عرفی نه، همین عدم مخالفت کفایت میکنه. برای سلاطی همین که طرف مخالفش اعلام رسمی مخالفت نکنه ظاهرا قبول میکردن، همینی که بگه من حکومت خالص که به قلبش هم کار ندارن راضی هستیم. طبیعتا ائمه ما هیچ کدوم شرعا بیعت نکرد، یعنی راضی نبودن طبیعتا و مطرح بودن. حالا چی میشه سید الشهدا صلوات الله علیه برای بیعت نمی کنه بقیه بیعت می کنن؟ چند تا حرف مهم هست اینجا، من جاهای اینو عرض کردم، لذا فقط تیتروار عرض میکنم که به خطبه برسیم. یکی این که سید الشهدا صلوات الله علیه متهم شده بود به ماجراجویی و حکومت خواهی. اگر امام متهم بشه، حتی اگر عالم دینی متهم بشه به اینکه تبانی کرده با حکومت ظلم، یا خودش در صدد ماجراجویی و حکومت خواهیه، یعنی دنبال حکومت نه دنبال احقاق حق، که در دوره سید الشهدا این بهتان متاسفانه به حضرت نسبت داده شد. شبیه رو اخیراً پیش بعضی از رفقا عرض کردیم، مثلا وقتی شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه به خاطر مخالفتش با مشروطه، او مشروطه رو کفر میدونست و ریشه های کفر، لذا از شاه قاجار حمایت میکرد برای مبارزه با مشروطه، و مشروطه خواهان مشروطه رو آزادی خواهی و محدودیت ظلم قاجار میدونستن، دو طرف هم مرجع تقلید بود، نامه های خیلی تندی مراجع وقت مشروط خواهان علیه شیخ فضل الله و صاحب عروه نوشتن موجوده، فحاشی ها، تفسیق ها، این داره از سلطان قاجار لابد پول میگیره، مردم میگفتن که از شاه ظالم مستبد قاجار حمایت میکنه برای اینکه جلوی آزادی خواه رو بگیره که مثلا نتونن حکومت مطلقه شاه رو مشروطش کنن، مقیدش کنن، قید بزنن، یک کمی ظلمی رو کم کنن. شیخ فضل الله متهم به رشوه شده از حکومت، من مشروطش جایی عرض کردیم، لذا وقتی خواستن بگیرنش بهش گفتن که آقا پرچم روس یا انگلیس رو بالا سرت بزنی نمی کشند. این از جهت طبیعی اشکالی نداره، حقیقی که نبود. خود کنسول روس و انگلیس هم اومدن گفتن آقا پرچم یکی از ما رو بزنی بالای در خونه، کسی جرئت نداره بیاد در خونه. برای حفظ جان تقیه مجازه تو حالت عادی، ولی برای عالم دینی که مرجعیت داره طبیعتا سیر و شاده همینطوری بود و متهم میشه که برای حکومت یا سلطنت یا کمک به ظالم یا ایجاد ظلم کاری کرده، اونجا شخصیت حقوقیش مطرح نکم سید حقیقیش لذا قبول نکرد. با اینکه خیلی اتفاق عجیبی افتاده در تاریخ، بدون اینکه آدم میخواد مقایسه کنه با سید و شهدا حادثه قتل شیخ فضل الله رو، ولی واقعا از جامعه شیعه صد و چند سال پیش خیلی عجیبه این رفتاری که و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اون مرد خدا رو روز 13 رجب به دار کشیدن و کف زدن. شما میبینید تو کربلا با مقابل سید الشهدا کف زدن، خب اونا هم کلون یتقربون الی الله بدمه دیگه. اونا حالا هی میگن آقا مشکل ژنتیک بود، چی بود؟ اینا که شیعه بودن، اینا تو تهران بود، تو همین تهران خودمون برداشتن. سلام علیکم. وقتی او رو داشتن، او داشت بالای دار دست و پا میزد، مردم داشتن کف میزدن، شیعیان امیرالمومنین یه مجتهد رو داشتن لحظه دار زدنش داشتن کف میزدن، هل هله کردن. بعد که بدنش رو بردن پایین، اینا خلاف شهرهای بیانه. شما فکر نکنید فقط حکومت سربازای کوفه و یزید این کار رو بلدن. آدمیزاد خیلی چیز عجیبیه، با قنداق اسلحه بدن بیجان شیخ فضل‌الله رو در هم کوبیدن، استخوانهاش رو شکستن. این اصلا خلاف شرع واضحه دیگه، کشت اعدامش کردید. خب به فرض که درست اعدام کرد، حالا دادستان اون قتل شیخ ابراهیم زنجانی، خودتون بعدن برید خاطرات رو ببینید که این ملعون که حرفای راجع به کربلا و مشهد و اینا زده، همین حرفای که اخیرا میزنن که اونجا نستجی رو به لا محل فحشاست و اینا، میگه بزرگترین مثلا فاحشه خانه های بزرگ دنیا نستجی رو به فلان جا و فلان جا. این شده دادستان. مردم کیان اینا؟ نمازخون بودن، مرجعیتی هم پشت سر اینها بود. البته حالا از جزئیات قتل خبر داشت یا نداشت، نامه ها اینقدر تند هست که مردم رو تحریک کنه به قتل اگر بخونید. تو بعدا میگن مرحوم آخوند خراسان اینا مثلا خوششون نمیاد از این قتل، ولی اگه شما نامه ها رو بخونید اینقدر تحریک کننده است. متن نامه هایی که علما علیه شیخ فضل الله نوشتن به عنوان کسی که فکر کنید شما زمان شما مثلا مرحوم امام در تبعیده، یه نفر بیاد مثلا فرض فرمایید که به اینکه نه این عمل، این رفتار کفرآمیزه و از شاه پهلوی حمایت کنه، برای اینکه اینجوری حساب کنید دیگه، این مردم چه بسی بهشون دست میده. دودم که مردم اینا وسط صحنه بود. خلاصه شیخ فضل‌الله به عنوان یه فاسق فاجر طرفدار ظلم مفسد فی‌الارض نه تنها اعدام کردن که بدنش و استخونهاش هم در هم شکستن با قنداق اسلحه. تاریخ هست. بعدم از این اقوام میگن همونجا نوه شیخ فضل‌الله میگه نه، در پاسگاه پلیس اون یفرم خان ارمنی لعنت الله علیه هم به صورت اون شهید ادرار کرد. شما فکر نکنید در کربلا اتفاق افتاده فقط بی ادب، شما این مفسد فلسه. چرا شیخ فضل‌الله قبول نکرد یه پرچم بالا سر خونش بزنن؟ تقیه نکرد، تقیهی اضطراری اکراهی ته اضطراره میدیگه. چرا؟ اگه متهم شده بود به همکاری با ظالم، آدمی که مستبه کاری با ظالم میشه یعنی چی؟ یعنی این که برای دروز دنیا پولی گرفته، رشوه گرفته، وعده مقامی گرفته، این آدم مریض که نیست از ظالم همجوری قربتر الله حمایت کنه که. درسته؟ محسن داره از شاه قاجار حمایت میکنه که یا مثلا رئیس دینی تهران بشه، که بود رئیس دینی تهران، مثلا فرض فرض مرجع تقلید بشه، بیا بگون مثلا حاکمیتی بگیره یا یه پول حسابی گیرش بیاد، تو پول وزش هم خوب میشون الانش هم اگر کسی مرکز دفتر ثبت احوال داشته باشه وزش خوبه، و شیخ فضلون مهمترین دفتر ثبت احوال تهران رو داشته، چون اون زمان ها وقتی میخواستن چیزی به نام کنن علما بعد امضا میکردن، اسناد فراوانی هست که خونه فلانی رو به فلانی فروختن شیخ فضلالله تایید کرده. چه بسا مثلا عمده کاخ ها و نمیدونم زمین های اصلی و باغ های اصلی و مغازه های اصلی و پاساژ های اصلی اون زمان چارسوق و فلان و اینا رو همه شیخ فضلالله تایید کرده خرید و فروشش و ازش خوب بوده. پس حالا بالاخره میخواسته ظالم رو کمک کنه، میخواسته پول بگیره، فرض کنید متهمه، چون متهمه این اتهام هنوز هم هست، چون منابع تاریخ رو ببینید میگن شیخ فضلالله رشوه گرفته، اون متهمه ایشون قبول نمی کنه که تقیه کنه، چون تقیه کردنش تایید می کنه اینو من دیدی، ولی کشته شدنش نه. این اگر قرار بود رشوه بگیره معنی نداشت خودشو بکشتن. بله پذیرفتن پرچم انگلیس و روس بالا سر خونه آدم این حرف خوبی نیست اگر اختیاری باشه، ولی تقیه اشکال نداره. حالا دیگه من اسم نمیبرم، علمای بودن در خطر می افتادن پرچم روس و انگلیس بالا سر خونهشون نصب میکردن تقیه‌تن، هیئتای بودن که قضا نزدیشون رو سفارت انگلیس میداد، اون موقع هنوز انگلیس مثلا شیطان و شیطان بزرگ و کوچیکو اینا نداشتی، سفارت انگلیس قضا هم میداده به هیئتا. شیخ فضلالله قبول نکرد، چرا؟ چون متهم شده بود. یکی از دلایل بیان نکردن سید الشهدا اینه که متهم شده بود، چون در امام سیاسه ببینید متهم شد به ارتداد، در قول عبدالله ابن عمر ببینید متهم شد به حکومت خواهی، گفت چقدر حکومت میارزه که زن و بچه تو به خطر بندازی. این عبارت از خود حضرت درست باشه که این نیرم افراد اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن، یعنی داره رفع اتهام میکنه خودش، من مفسد نیستم، ظالم نیستم، و به نظر ما این اتهام رو زده بودن برای اینکه بارها عرض کردیم محضر شما نمیتونی بگی فقط مردم برای ترس از دنیا به امام حسین نپیوستن. حالا جمع کنم به خود برسیم رفتش معلوم باشه، چون سال بعدش یه سال بعد واقعه حرقه که شد، مردم مدینه که اصلا هم خونخواه سید الشهدا نبودن، فقط به جهت اینکه یزید زناکار شرابخاره، 10,000 نفر بیعت کردن با عبدالله ابن حنظله، چون 5 نفر از اونها با امام حسین همراهی نکردن، چون قیام سید الشهدا تخریب کرده بودن. مؤمنین اون زمان که حالا مؤمن کسی از کنم شیعه که نبودن، مؤمنین اون زمان قیام سید الشهدا رو احتیاط کردن در این که بهش ملحق بشن. یعنی شما چجوری میخواید تعبیر کنید؟ الان میرن قیام میکنن هیچی نمیاد، سال بعد 10,000 نفر بیعت میکنن که بکشته میشیم ولی فرار نمیکنیم و کشتن شدن، 5 نفرشون نیادن سراغ هستن، کسایی هم کمک کردن، بعضی از بنی هاشم بلا فاصله وقتی سید الشهدا هست مدینه خارج شد با حکومت رفت بیعت کرد. یکیش اینه، جهت دیگه اینه که اینم مفصل ما جایی عرض کردیم که سید الشهدا تنها بازمانده از 5 تن بود، سید شباب اهل الجنه بود. اگر در برابر این بدعت عظیم که تحلیل خود حضرت اینه که علی الاسلام السلام، اسلام داره نابود میشه، واقعا درد این اعصاب آدم خورد میشه که فامیل نزدیک امام حسین میاد میگه من برات از یزید اماننامه میگیرم، برا من اماننامه میگیری، اسلام که داره نابود میشه رو بخوای چیکار کنی؟ آخه چه حرفیه؟ مثلا برای فرمانده شهید جهان آرا مثلا تو خرمشهر بگن برات از صدام اماننامه میگیری، خب خورنم چه که داره تو خود میکنه رو چیکار میکنی؟ یعنی چی برای من همون نان میگیری؟ خیلی این مظلومیته که اینقدر نمیفهمن بعضی. برای تو همون نان میگیری، من مشکل خودم هم. اسلام داره نابود میشه، برای تو همون نان میگیری. این جهاد و اون اصلا انگار مرده، معنا شبه این رفته انگار. وجه دوم این سید الشهدا صلوات الله علیه آخرین فرد از اهل بیت در برابر بدعتی که بدونید در روایات ما از شیخ انصاری هم داره که بیعت کی میشه در برابر ظالم بدعت بیعت کرد؟ در برابر ظالم، یعنی بیعت طبیعی، مادامی که فساد در دین اتفاق نیفته. تقریبا همه فقهایی گفتن مادام میگه فساد در دین اتفاق نیفته میشه تقیه کرد. یعنی منو میبرن تو خیابون مثلا فرسونی میگن که یه فرش جمهوری اسلامی بده وگرنه درجا میشه حججی دوم. مثلا اگر فساد در دین نباشه اینجا میشه تقیه کرد. این هم آدم دارن میگن ما میزیم. اما اگر فساد در دین باشه حق نداره کسی بگه. تحلیل خود حضرت اینه که فساد در دین علی اسلام سلام دیگه. علال اسلام سلام بریت الامه به راه نسل و یزید. پس نمیتونم من دیگه طبیعتا. حالا اینکه ما کشف کنیم ریزکاریاش چیه یه بحثه، اینکه تحلیل خود حضرت روشنه که این فساد در دین رسمن علال اسلام سلامه. حالا که علال اسلام سلامه یعنی با اسلام باید بای بای کرد دیگه، خداحافظی باید کرد، اسلامی باقی نمیمونه، رسمان یعنی همون فساد در دین. هیچ فقیه اجازه نمیده بیعت کردن در صورت که فساد در دین اتفاق بیفته، یعنی طبیعت هم قبول نیست، رضا از داد بیعت نمی کن. وجهه دیگه چی میکرد که سید الشهدا قیام نمی کرد در این حکومت ظالم؟ اونا قوانینی درست کرده بودن که دیگه کسی حق قیام علیه ظالم نداشته باشه. اینو زیاد من این برون برد گفتم، فقط یکی دوتا شاید مثال شاید میکنم اگر من این خیلی واضحه در منطقه فکری اهل سنت که اصلا قیام علیه ظالم رو حرام میدونن. همین شمر ملعون توی میزان الاعتدال میگه نشسته بود کنار خانه خدا، داشت دعا میخوند برای خودش، مناجات میکنه که اللهم انک تعلم انی شریفم، خدای تو میدونی من خیلی شریفم، این که لگد از فلان فلان شده تو شریفی، اونم یه فحشی داد و گفت ما به دستور امیر عمل کردیم، اگر این کارو نمی کردیم از علاق خونمون گمراه تر بودیم. دین یعنی اطاعت از سلطان، جائر باشه یا نباشه. این همین وزیر اوقاف امروز عربستان میگه اگر افسر عباد الله باشه، مقتل اولیاء الله هم باشه، بدترین فرد روی زمین باشه، فقط رسما نگه من کافرم، این حاکمه شرعن، به شما حق اعتراض و براندازی ندارید. یکی از اشکالاتی که داعش و امثال داعش به حکومت عربستان دارن همینه دیگه، میگن ما ظلم نمیپذیریم ولی منطق عمومی اهل سنت ظلم پذیریه، قهر و غلبه رو قبول دارن، کودتا رو قبول دارن. اصلا اجماعه که حق نداری علیه سلطان قیام کنی. میخواد ظالم باشه، میخواد صالح باشه، فرق نمی کنه. انقلاب علیه یزید و علیه امیرالمومنین فرق نمی کنه، همش بده. گرچه آقا در عمل مثلا میبینی به معاویه و عایشه و اینا برسن جلو امیرالمومنین ماسمالی سعی میکنن بکنن، این هم از عجایبه. ولی حرمت خواهدن برای قیام علیه ظلم، قیام علیه ظلم عمدتا قبول نمی کنن مگر اینکه رسمن کافر باشه. های سید الشهدا صلوات الله علیه آخرین فرد از اهل بیت بود، اگر ایشون قیام نمی کرد تا امروز هر کس قیام می کرد اهل سنت می گفتن رسمن حتی اقلش اینکه اهل بقیه بخوشید محضور و دمه. امام حسین سلام الله علیه استثناء ایجاد کرده، اینا رو دوچار دست انداز کرده. حالا برای ما که امامه، برای اونا حداقل سید صحابه اهل جنت.
میکرد.
احتجاجات شیعیان به اهل سنت هم همیشه این هست که شما امام حسین شهید نمیدونید، اونا مجبورن دفاع کنن ما شهید میدونیم و بخوان امام حسین رو شهید بدونن، بعد از منطقشون دست بردارن، بخوان منطقشون رو دست بردارن، بعد امام حسین استجیر الله محضور الدم بدونن. بذار بیعت نکردن امام فرق داره. اگه امام حسین قیام نمی بیعت میکرد، امام سجاد میخواست بیعت نکنه، به راحتی میگفتن از دین خارج شد. سید الشهدا سید شباب اهل جنه است، متواتر روز عاشورا خودت حضرت بهش استناد کرده. روزا این مسئله بیعت خیلی مسئله مهمیه. این که چرا حضرت بیعت نکردن بارها روش بحث شده، چند جهت شما عرض کردیم، حالا وارد خطبه بشیم دیگه مختصر میکنم انشاءالله. به صلواتی مرحبت میشم. در خطبه در شرح ابن عبدالحدید خطبه 72 معمولا در فارسی ها خطبه 73 خطبه کوتاه. من خیلی سریع عرض کنم که ببینید چقدر بین اهل بیت با مخالفینشون فرق. دوران که دوره محنت عجیب اهل بیت در شامه، اخذ مروان ابن الحکم اسیرن یوم الجمل، مروان ابن حکم اسیر گرفته بود در روز جمل، آوردن محضر امیرالمومنین. مروان باباش پیغمبر هر وقت با همسرانش بود، خونه همسرانش بود، خب پیغمبرم که با بیشتر همسرانش که فرزند نداشت، این فالگوش وای میستاد ببینه چیزی میشنوه، مثلا فرزند مثل الان بخوان یه رسوایی چیزی درست کنن علیه پیغمبر، اینقدر این ملعون کثیف بود. سنگ کرد مثلا ببینه چیزی میشنوه، مثلا کلمه محبت آمید رسول خدا بگیره، خلاصه استراق سم کنه از روابط مثلا خصوصی پیغمبر. این رزم بودنشونه. این حکم تبعید شد زمان پیغمبر، وزق هم به باباش میگن دیگه، به خاطر اینکه نقش شده مثلا پشت پیغمبر راه میرفت از اعصاب در میآورد و حالا نفرین شد چیزی اون شکلی تجو گولمون اون حکم. بعضی نقلا میگن این مروان در صلح به باباش بود، بعضی نقلا میگن 4 ساله بود که باباش تبعید شد. بین عایشه و مروان یه وقتی دعوا شده، اونم گفته که تو ملعونی ملحق به باباتی، و خلاصه خیلی آدم رذلیه. نه فقط شیعه بگه، مروان یه آدم عجیبیه. در اسناد تاریخی هست که دشنام میداده به اهل بیت، به امیرالمومنین و به امام حسن و به امام حسین. اسنادش هست از زهر سنت. حالا اونها یه چیزی به اسم عدالت صحابه دارن که سعی میکنن یه رنگی به همه بزن. اول در این مقابل امیرالمومنین خیلی عجیبه واقعا. شما ببینید چقدر بین اهل بیت و دشمنانشون فاصله است. در نهج البلاغه هست که فتشفع الحسن و الحسین علیهم السلام الی امیر المؤمنین، از امام حسن و امام حسین خواست که من توی باباتون شفاعت کنید. فتنه کرده بود، عایشه زن پیغمبر بود مثلا محاکمش نکنن، مروان و این هم آدم کشته شده تو جمل برای چه محاکمش نکنن؟ عجیبه. فرزدق گفت در مورد مسجد دیگه، ما قال لا قط الا فی تشهده، اینو به هیچ این هم نمیگفت. از این دو نفر از امام حسن امام حسین طلب شفاعت کرد. فکلما و فیه فخلا سبیله، اصلا چند جن مومین واسط حق داشته مرموم دربندی. زریه زید و شهده را گرفته بوده میگفته که ما از تو میخواهیم که شن رو شفاعت نکنی. از اخلاق اهل بیت بر میاد که حالا شفاعت در قیامت یه بحثیه، هیچ بعید نبود در دنیا اگر کسی بیاد سراغش به این فراحت دید. و کلمه شفاعت در قیامت سنخیت لازم داره، میتوند تو دنیا که نه. مادم با امیرالمومنین صحبت کردن، حضرت آزادش کرد. بعد خواستن به امیرالمومنین بگن حالا مثلا این مروان غلط کرده، مثلا پشیمون شده، خیلی چیز باید بگن این غلطی کرده، حالا دیگه چیزی آزادش کنیم مثلا بره. گفتن که یوبایی اوکی یا امیرالمومنین باید بیعت میکنه، یا امیرالمومنین میخواد بیعت کنه. قال علیه السلام امیرالمومنین فرمود، خطبه از اینجا شروع میشه. چون اولا یوبایی بعد قتل عثمان، بعد قتل عثمان بیعت نکرده بود. قبلا عرض کردیم دو هیئت دارن امیرالمومنین. روز اول که مردم ریختن حمله کردن، بعضی از سران بیعت نکردن، عبدالله بن عمر و همین مروان و ولید بن عقبه و سعد بن ابی وقاص و اینا بیعت نکردن. 4-5 روز بیعت عمومی که انجام شد همه بیعت کردن. وقتی همه بیعت کردن دیگه افکار عمومی توقع داشت از بعضیا، لذا ولید بن عقبه معروف که به دست امیرالمومنین شلاق خورده بود به خاطر شرابخواریش زمان عثمان، حاکم کوفه بود، نماز صبح 4 رکعت خونده بود، با این مروان اومدن پیش امیرالمومنین بیعت کردن اختیارا وقتی دیدن همه چی تموم شده. لذا بعضی عالم از دولت نومن و سعد بن ابی وقاص و اینا هم که حرفشون میخورن درست باشه همه بیعت کردن، بعدا در جنگ ها شرکت نکردن، بیعت اولیه نکردن، امتناع کردن. و این وقتی همه بیعت کردن، اونا اومدن بیعت کردن. جمع بین اون روایاتی که میگه عبدالله بن عمر بیعت نکرد و جمع و روایاتی که میگه بیعت کرد، به نظر ما اینه، این بیعت اولیه رو شرکت نکرد، وقتی همه بیعت کردن دیگه همچون مروان هم دوماد عثمان اومد بیعت کرد، دیگه معنی نداشت عبدالله بن عمر بیعت نخواد بکنه، بعد در جنگ ها شرکت نکرد. ولید بن عقبه اومد بیعت کرد. حضرت فرمود که اولا یو بایانی بعد قتل عثمان، بعد قتل عثمان نیمد بیعت که خودش لا حاجت علی فی بیعته، یعنی خاک بر سرش و با بیعتش نمیخوام، مثلا آدم ساجد میکنم که میخوام او رو بیعت رو عرضه کنم، میخواد بیعت کنه، من دیگه بیعت رو نمیخوام. انها کفن یهودیه، این دست بیعتش دست یهودی خائنه. لو بایعنی به یده لقدره به سبتهی یا به صبته، اگه با دستش بیعت کنه، اگه به صبته باشه یعنی خودمو خواهد از محضرتون، با پشتش خیانت میکنه. حالا گشتن محققین دونن با پشتش خیانت میکنه یعنی چیکار میکنه، یه حرفایی زدن که رو منبر نمیشه گفت. مثلا عرب اگر وعدهی میداده بعدن یه کارایی میکرده که مثلا بشکنه اون بیعت. شاید هم اینجوری باشه که لو بایعنی بیده لقدره به سبته، اینم میشود بیشتر بخوره. مثلا قدیمی ها نگفتن و معاصرین بعضی گفتن میخوره، چون از درم فرمان این دستش دست یهودیه، اگر با من الان با دستش بیعت کنه یه شنبهی در میاره مثلا اون یهودی. حالا یا اون کنایه که حضرت میزنه این آدم نیست، با دستش بیعت کنه و پشتش خیانت میکنه، یا حالا صحبت هم پشت نیست دیگه، من اینو منبر بیش از این نمیشه نزدیک شد به ترجمهش، یا به سبتهی. خلاصه نمیخوام، این به آدم نیست که بیعت میکنه میزنه زیرش، چه بیعتی اصلا ارزش نداره باش بیعت کنه. بس همون اما ان له امرتن که لعقت الکلب انفه، این یه سگی که مثلا یعنی تحقیرش کردن جنونه، بیدیم این چون لیست میزن دیده لیست میزن کوتاه دیگه سریع لیست میزن، یه حکومت اینقدی بهش خواهد رسید. و هو ابو الاکبش الاربعه، و پدر چهار تا قوچه، چهار تا پسر مروان، یکیشون عبدالملک مروان که حاکم کل جهان اسلام شد بعد مروان، سه تا پسر دیگه هم حاکم جزیره و نمیدونم مصر رو، یعنی هم استاندار شد. فرمود پدر اون چهار تا قوچه، و ستلقى الامة من، امت از اینا چکلی خواهد کشید، و من ولد یوم احمر، روز سرخ مردم از اینا خواهند دید. روز سرخ خواهند دید یعنی اینکه خیلی خون می‌ریزن، خیلی هم این کارو کرده. ابو هریره گفتش که اعوذ بالله من رأس ستین، پناه بر خدا از سال 60 من زنده نباشم. گفتش که اگه من بخوام راجع به بنی امیه حرف بزنم، این بلعوم یعنی حلقومم بریده میشه. یه روز رفت شام، سال ابو هریره مسئول سن خودشون بودن، از مسئولیت برش داشتن، یه خورده افشاگری کرد که دوباره چیزی بهش بدن ولی مرد. رفتم تو باغ ورودی کاخ معاویه، دیدم بنی مروان دارن بازی میکنن. این روایت تو اهل سنت فراغونه که از پیغمبر شد، یادم اومد از پیغمبر هلاک امتی علا یدی و غیله من غلمان قریش، هلاک امت من به دست جوونک هایی از جوونک های قریشه. اینو به بنی مروان تشبیه کردن. خلاصه این مروان خیلی رذل عجیبیه، خیلی رذل عجیبیه. بعد از این خیانتش وقتی سید الشهدا سلام علیه کنن، وقتی سید الشهدا سلام الله علیه، آقا سلام عرض میکنه، خیلی خوشحال. سید الشهدا سلام الله علیه خواست بیعت نکنه اون شب، مروان گفتش که گردن اینو بزن. خودش فهمیدن اون چجوری باهاش رفتار کرد. امام حسن امام حسین شفاعت کردن، خیلی نمک به حرامتم با محضر آقا بودیم، آقا اینجوری فرمودیم، آقا به احتیاط بکنه در حرف سوید فرمودیم. مروان لعنت الله علیه خیلی نمک به حرام، امام حسین شفاعت کرد، امیرالمومنین از او گذشت. وقتی خواستن از امام حسین بیعت بگیرن بیعت نکن، مروان گفت گردنشو بزن. چون اونجا سید الشهدا فرمود یبن الزرقا، کنایه به مادرش. برای شاید یه دقیقه عرض میکنم که خیلی بنی مروان کثیفه. بعدن تو واقعه حره، برای اینکه زن و بچهش تو خطر بودن، زنش رو آورد پیش امام سجاد و آقا اینو قبول میکنید تو خونه شما؟ حضرت قبول کردن، یک سال از اسارت نگذشته بود. ولی وقتی ولید ابن عقبه اینو آقا فرمود، وقتی ولید ابن عقبه به اومد مدینه رو گرفت، مروان گفت اول گردن اون رو بزن، یعنی علی ابن حسین. بچه هاش از خودش بیشتر قدرشناس بودن. وقتی یکی از بچه های امیرالمومنین از امام سجاد شکایت کرد، شکایت مالی کرد پیش عبدالملک، عبدالملک خجالت کشید و ما به علی ابن حسین چیزی نمیگیم، حق گردن ما داره. این مروان نشون میده خیلی عوضی عجیبیه. خودشون هم میشناختن خودشون رو دیگه، از حکومت مدینه که برش داشتن. داداشش رفت پیش معاویه که چرا داداشم این مروان رو عرض کردی؟ معاویه گفت چیه الان دلسوز داداشت شدی؟ مروان سفر میره با زنش ارتباط داری، خجالت کشید اومدی. این خانواده خیلی خانواده کثیفیه. برای اینکه به حکومت برسه گفتن چیکار کنیم به حکومت برسیم، این بنی امیه رو ساقط کنیم. خب پسر یزید معاویه 40 روز بعد مرد، حالا یا رفت کنار یا مرد، کار ندارن، زود از دنیا رفت. داداش دیگش اونم کوچیک بود، خالد بود اسمش، خالد ابن یزید. مروان برای اینکه بتونه نزدیک بشه رفت مامان این خالد رو گرفت و یه روز تو جمع یه حرفی زد به خالد، گفت یبن الفعل، من نمیتونم اصل کلمه رو بگم، خیلی حرف زشتی راجع به مادرش بشه، زن خودش تو جمع گفت. یعنی خیلی اینا عجیبن، یعنی چه بلایی سر جامعه اومده که بعد از امیرالمومنین اینا اومدن سر کار. حاکم مسلمی راجع به زن خودش هرچی رو که هیچ فاحشه ای علنی نمیگه راجع به زن خودش گفت، یاد مادر این خالد ابن یزید، یعنی زن قبلی یزید، و خلاصه کشتن. اهل بیت با اینا جوری رفتار میکردن که اونا روشون میشد بعد از واقعه جمل به امام حسن امام حسین بگن که آقا شفاعت ما رو قبول کنید. برای اصحاب ائمه این خیلی ابهام عجیبی بوده که چطور امیرالمومنین با مروان کوتا اومده. من خاطرم هست از امام باقر، از امام صادق، از موسی بن جعفر، از امام هادی، از امام سجاد که اومدن سوال کردن آخه چطور امیرالمومنین از اینا گذشت. اونجا اهل بیت فرمودن که انشاءالله امام زمان بیاد اون رفتار رو نمی کنه. امیرالمومنین با من و کرم رفتار کرد و یه دلیلش این بود که برای اینکه اینا با شیعیان امیرالمومنین بعدن کمی نرمتر رفتار کنه. بعد صاحب جواهر آوردن، صاحب جواهر فقیهه، میگه اینقدر امیرالمومنین سلام الله علیه با این نامردان نرم برخورد کرد، اونا در کربلا جوری رفتار کردن که مقابلشون انگار کافره، ولی که با کافر اینجور رفتار نمیشه. از عجایب روزگاره که راهب یهودی از سر مطهر سید الشهدا نور ببینه. ولی یه مشت حرامی بیان روبروی بچه های امام حسین آب رو زمین بریزن. خاک بر سر اون اسلامی که از یه راهب یهودی کور باطل تر میکنه. راهب یهودی نور رو میبینه، اینا برای پول واسه در اون را پول خرج کرد و یه شب این سر رو بدید پیش من باشه. اینا آمدن مقابل دختر بچه ها آب روزن این رکن. لا لا همون رفتاری رو که زین العابدین سلام الله علیه فرمود با کفار بیلم می کردن با ما همون رفتار رو کردن. من رد بشم سریع برم اونجایی که یه جمله عرض کنم. این روایت اگر از امام سجاد سلام الله علیه درست باشه، در موضعی که آبروی آدم در خطر این جمله رو میده، وقتی حضرت مریم سلام الله علیها با حضرت عیسی اومد توی شهر، یه عفیفه عذراء بتول نگاه های چپ به سمتش رفت و زیر لب گفتن لقد جئت شیئا فریا، از تو بعید بود. اونجا داریم که حضرت مریم سلام الله علیها فرمود کاش من به دنیا نیومدم. شاید ضرور باشه از زین العابدین هم نقل شده که در شام فرمود کاش به دنیا نیومده بود. مثل دیروز اینا رو وقتی میخواستن وارد دروازه شام کنن، دختر زهرای ارتر که اینا به هیچ کس رو نزده بودن، من نمیتونم عبارت رو ترجمه کنم، رفت مقابل شمر ایستاد و اگر میشه ما رو از یه جای خلوت رد کنم. من درست نمیتونم ترجمه کنم. فرمود ما از این نگاه هایی که به سمتمون ها ما گریه میکنیم، میگیم اون ملعون نوشته در قدوم به خانه زهرای اطهر که پشت در اون خانه که قرار گرفتن صدای نفس های فاطمه رو شنیدن. یا صاحب الزمان خود حضرت گریه کرده که لقد صف دو بالحدید، کدوم حرامزاده اینقدر جلو اومد دست ها رو بخواد ببنده، هیچ وقت اینقدر نامحرم به اینها نزدیک نشده بود. یطاف علیهم فی الاسواق، اینا رو در بازارها گردوندن. نمیتونم من عرض کنم یعنی چه در بازار گردوندن، به چه جهتی در بازار گردوندن تا وارد کاخ یزید ملعون شدن. اینجا نگاه کردن در وایساده بودن نگاه کردن دیدن یه ملعونی سرشون نزدیک کرد به یزید، چشمش به سمت